بسم الله الرحمن الرحيم. به عنوان مقدمه بحث ثواب و عقاب در مقدمه واجب، مبحث کلامی مهمتری را اینجا بزرگان اشاره کرده بودند، ما یه مقدار مفصل‌تر وارد اون بحث شدیم. البته مفصلی هم که ما اینجا وارد شدیم باز خودش خلاصه است در مقابل اصل این عظمت این بحث و اینها، ولی تلاش کردیم با ملاحظه مجموعه آیات و روایات و اینها اون محصل اون نظر را در اینجا عرض بکنیم. خب یک بحث ما تمام کردیم، این بود که رابطه اعمال ما با عقوبت‌های شرعی از چه نوع رابطه است، واقعی است یا قراردادی، اگرم واقعی باشه عینیت یا علیت یا اقتضا. این یک مبحث بود که چهار نظریه اصلی وجود داشت و ما هم در حقیقت بر اساس جمع بین آیات و روایات که مفصل هم اشاره کردیم رسیدیم به یک تفصیل و همون ترتیبی که عرض کردیم. این یک مبحث بود که تمام شد. مبحث بعد که شروع کردیم این بود که ثواب و عقاب از باب استحقاق یا نه. این سوال در باب ثواب اون وقت مبدل به این شکل شده که آیا ثواب استحقاق یا تفضله، ولی به هر حال سوال اینه که استحقاق وجود داره از ناحیه عبد نسبت به مولا یا نه. این از ناحیه مولا مستحق استحقاق حق مطالبه داره، عبد باید عمل بکنه، حق مطالبه داره. اما از این طرف هم عبد حق مطالبه داره یا نه، اینه که عقاب و ثواب استحقاق هست یا استحقاقیه یا نه. گفتیم که در دو مقام اینجا باید بحث کرد. یک مقام ملاحظه عقاب و ثواب و استحقاقی بودن و نبودن است با قطع نظر از وعد و وعید خود شارع. یعنی هنوز فرض میگیریم که شارع جز امر و نهی مولوی دیگه چیز دیگه ای نداره، وعد و وعید مستقلی در بیانش نیامده. مولا همینطور گفته که این کارا بکن، اون کارا نکن، این کارا بکن، اون کارا انجام نده. سلسله‌ای از اوامر و نواهی رو متوجه عبد کرده است بدون اینکه زائد بر این صدور امر یک وعده و وعیدی داده باشه. این یک فرض و مقامه. مقام دوم اینه که نه، این وعده و وعید هم داده است، کما اینکه در شرع هم اینطوره دیگه. در شرع آیات و روایات مملو است از وعد و وعیدها، مجدها و بشارتها و انذارهایی که داده شده و وعدهایی که داده شده، وعده های خیر و شری که در متون آیات و روایات آمد. این دو مقام رو جدا میکنیم چون حیث وعد و وعید خودش یه مقدار بار اضافه‌ای داره که بعد جدا عرض می‌کنم. حالا ما اولین بحثمون همون مقام اول بود که بررسی استحقاق یا عدم استحقاق با قطع نظر از وعد و وعید. این مقام اول رو داریم بحث کنیم. در مقام اول هم وقت دو مبحث داریم، یکی مبحث عقاب، یکی مبحث ثواب. این هم رو جدا میکنیم. پس دو مقام است، یکی قبل الوعد و الوعید و با قطع نظر از وجود وعد و وعید، مقام دوم با فرض وعد و وعید. در مقام اولم دو مبحثه، یکی در عقاب یکی در ثواب، بررسی این که عقاب استحقاقی است یا نه، یکی هم این که ثواب چگونه است. اما اون مبحث اول که کمی هم بهش پرداختیم یه مقدار حالا باز تکمیل تر میکنیم، این است که مخالفت امر مولا این موجب استحقاق عقاب است. این یک سوال بود که جواب این گفتیم پاسخ مثبت. این عقل به طور مستقل حکم کنه که مخالفت امر مولا، حالا چه مولای عرفی چه موالی حقیقی، به خصوص در مولای حقیقی، مخالفت امر او استحقاق عقاب را می آورد. بحث ما گفتیم که در فعلیت عقاب نیست، اون ممکنه عفو بشه، در استحقاق. مخالفت امر مولا، سواء کان مولا عرفی او مولا حقیقی، استحقاق مؤاخذه است و مجازات هست، به ویژه در موالی حقیقی و به خصوص اگر این رابطه عینی و غیر قراردادی باشه. اینا دیگه همش تأکد ایجاد میکنه. وقتی که مخالفت با امر مولا شد، عقل میگه این شخص استحقاق مؤاخذه و عقاب داره. منتها اگر این مولا حقیقی باشه، این حکم خیلی قوی تر میشه. و اگر اون رابطه و پیوندم واقعی و حقیقی باشه، گرچه واقعی است که میشدم کم و زیادش کرد، ولی ذاتش پیوند واقعی، باز تأکد بیشتری داره. کما اینکه در عقاب هم گفتیم این پیوند واقعیه و اصلا خود عمله که اونجا در اون عالم تجسد پیدا میکنه. بنابراین علی جمیع المبانی و در جمیع فروض، مخالفت موجب استحقاق عقابه و مولا حق هم مطالبه داشت که این کار رو بکن و حالا هم حق مؤاخذه داره، به ویژه مولای حقیقی و بالاخص اونجایی که بگیم رابطه واقعیه نه قرار داده. این یک حکم عقلی در عقاب. حکم عقلی دوم این است که عقاب زائد بر اون حد مورد حدی که مقتضی آن وجود داره، این قبیحه. یعنی از این طرفش البته یه حکم عقلی است که لا چه من یعمل مثقال ذره شرا یره، و یا آیاتی که میگه همون ما تجزون الا ما کنتم تعملون، به همون میزانی که مقرر است، حالا به نحو حقیقی یا به نحو قراردادی، همون میزان استحقاق هست، فراتر از اون قبیحه. اینجا یه حقی برای عبد وجود داره دیگه، یعنی او بخواد فراتر از اون عقاب بکنه، این قبیحه، فراتر از اون چی قبیحه. اینم حکم عقلی دوم در اینجا. حالا در نه عقل میگه که اون رابطه حقیقی هر چه هست و حقشه. از دل این عمل یا خود این عمل وقتی میاد تو اون عالم، اینجور اقتضایی داره. عقل میگه حقشه، راجع که عقل میگه حقشه. حالا ما اینو تو سال چهارم یک بحث تکمیلی به این دارم، ولی تا اینجاش اینم حکم دومه. حکم سومم این است که تفضل الهی و عفو خدا هم یا کاهش عقاب هم، این یک فضلی است که استحقاق اینجا نیست. اگر خدا لطفی بکنه، به دلیلی یک عنایتی بکنه، این مجازات رو کاهش بده یا عفو بکنه، اون فضلی است، اینجا هیچ استحقاقی نیست، به یک طرقی از اون طرقی که قبلا هم عرض کردیم. اینم استحقاقی نیست، فقط یک عفو و تفضله. تفضلی هم هست که بر مولا هم واجب نیست، بر مولا هم واجب نیست و از این طرف هم مطالبه ای نیست، ولی حق داره مولا که عفو بکنه و این نیست. منتها این در جایی است که حق الله باشه، حق خود او باشه. اما حق دیگران اگر باشه، اینجا جایی سوالی هست که اگر حق دیگرانه، او بیاد عفو بکنه در حالی که حق دیگری زیر پا گذاشته شده. در موالی و عرفی عفو از خطاکار در جایی که حق و ناسی در کاره، اون چیز مطلوبی نیست. صاحب حق مطلوبه که ان تعفو اقرب للتقوا، اما غیر صاحب حق بخواد عفو بکنه این مطلوبیتش خیلی محرز نیست. در موالی عرفی که همینطوره، ولذا در مثل قصاص و در چونها اولیای دمن، حاکم نمیتونه اون کار رو بکنه. این به خاطر همین حکم عقلیه که حق اوس اونو میتونه درش چه بکنه. این در موالی عرفی اینطوره. اما در مولای حقیقی از باب این که عرض شود که اختیار اون شخص هم به دست مولاست، یا در حاکم ولیی که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اون چرا در موالی حقیقی حتی نسبت به حقوق دیگران هم شارع ممکنه و خداوند یا مولای حقیقی میتواند از باب اینکه اولای به خود اوست اونجا عفو بکنه. ولذا عفو تفضلی است در موالی عرفی حق مولاست و تفضل فقط در اونچه که حق خودشه، نه نسبت به حقوق دیگر. اما در مولای حقیقی نه، به دلیل اینکه مولای حقیقی است و همه اختیارات به دست اوست، نه عفو از حق الناس هم جز حقوق اوست، مانعی نداره. ولذا اینجور ضمن اینکه اصل بر اینه که حق الناس را باید خود طرف راضی بشه، اما فکر میکنم شواهدی هم بشود پیدا کرد در منابع روایی اونها که جایی خدا میاد حق الناس را هم میبخشه بدون اینکه اون طرف خودش آمده راضی شده باشه یا بخشیده باشه. این به خاطر اون وجه حقیقیت مولویت خداونده که متفاوت با دیگرانه. بله این مواردی حالا داریم، حالا ایشون حالا سند و روایت ایناشو نمیدونم، درباره شهید مثلا اینجور چیزی هست. بالاخره این حق در مولا یه حقیقی وجود داره. اینم حکم سوم، فرض کردیم که عینیت، عینیت اقتضاییه، عینیتی است که مولای حقیقی میتواند در تجسدش و عدم تجسدش دخالت بکنه. فرض اینجوری گرفتیم، نه عینیت تامه‌ای که قابل تدخل نباشه. اگه اون بود مثل اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین حکم چیز دیگری میشد، ما رو اون مبنا داریم صحبت. اینم حکم سوم. حکم چهارم هم اینه که اگر ما این دیگه اگره، اگر گفتیم که مجازات ها قرار دادی است، این مجازات ها در موالی عرفی یه قانون داره و اونه که این مجازات باید یه تناسبی با این عمل و کار زشت داشته باشه. رعایت یک توازن و تناسب این حکم عقله. وقتی که میگه شما دارید قانون گذاری میکنید، مجازات های وضعی را تبیین میکنید و تشریع میکنید، حتما باید بین این عمل و مجازات یک مناسبتی باشه، به ادنا خلافی بگه بکشیدش. ولذا یه حکم عقلی، ولو که دقیق نمیتوانیم بگوییم، ولی یه حکم عقلی قطعی وجود داره که قانونگذار باید ملاحظه متناسب و توازنی بین عمل و جزای اون داشته باشه. و اما در مولای حقیقی شاید بشه بگیم به دلیل اینکه اون مولویت او مولویت حقیقی است، این تناسب هر کاری او بکنه تناسب داره، برای اینکه مخالفت با مولای حقیقی اونقدر قبیحه و قبح شدید داره ولو در یک امر کوچکی باشه که میتواند شدیدترین مجازات هم برای اون تشریع بکنه. ولذا در مولای حقیقی عرفی میگیم این تناسب و درجه لازمه که رعایت بشه، اما در مولای حقیقی ولو که باز تناسب لازمه، اما هر کاری بکنه متناسبه، برای اینکه قبح اون عمل اونقدر بالاست که هر کاری بکنه مناسبه، نمیشه بگیم مناسب نیست. اینجاست که اگر مولا در اون مجازات های قراردادی، اگر بگیم هست، اگر بگیم هست که شاید نشود گفت هست، اگر بگیم هست اونی تفضلا میاد یه درجه براش قرار میده، و الا میتواند اعلا درجه را برای ادنا معصیت قرار بده. این تفضله. نه این خود عقل با قطع نظر از اینکه او چیزی بگه میگه این حق رو داره، نه این با اون متفاوته. بله بله اینجا حرف همینه، همین درسته. نه عقل میگه که میگه تناسبش رو من میگم داره، مولا اون وقت حق داره اعمال بکنه. بله کشف میکنه. عقل میگه نه اینکه چون او قرار داد میگم تناسب داره، من میگم نه، عقل من میگه تناسب داره، اعلا درجه عذاب برای ادنا درجه معصیت این تناسب داره. منتها حق مولاست که حالا این کمش میکنه یا زیادش میکنه. این اصلا خیلی با اون بحث اشعری فرق داره، یعنی حکم عقلی مستقل ما قبل شرع ما میگیم داریم که عقل اون رو کشف میکنه. این 4 تا نکته بسیار اساسی است در عقاب که ملاحظه کردیم. این مبحث اول در مقام اول. حالا تمام میشه این بحث، میایم مبحث دوم. مبحث دوم در مثوبات و ثواب هاست، در اعمال نیکه. اینجا هم حالا چند حکمه که به همون ترتیبی که عرض کردیم اینا هم رو بررسی میکنیم. یک حکم این است که ثواب تفضل است یا استحقاقه؟ این یک سؤاله که تفضل یا استحقاقه. در پاسخ این عرض شود که حالا من یه چیزی قبل از این بگم که بعضی دوستانم اون جلسه قبل هم سؤال میکردم، بعد برسم به این، ترتیبش رو عوض میکنم. اولین سوال و مبحث این دومیه. اولیش اینه که کسی که موافقت امر مولا کرد و اطاعت امر مولا کرد، عقل میگه که استحقاق عقاب نداره. مثل کسی که حالا این مشترک بین مطیع یا کسی است که نه اطاعت کرده نه عصیان. عقل حکم مستقلی داره که غیر عاصی را نمیشود عقاب کرد، غیر عاصی نمیشود عقاب کرد. اون وقت مطیع هم یه مصداق همینه دیگه، کسی که در صدد اطاعت برآمد، حج را انجام داد، حالا در عبادات یا در غیر عبادات، این میت را دفن کرد، این غریق را نجات داد و امر مولا را اطاعت کرد، این مطیع استحقاق عقاب او قبیحه، عقاب او قبیحه. این حکم عقلیه. این حد مطالبه وجود داره دا. یعنی حق عقل براش قرار میده، میگه این حقش نیست که عقاب بشه، عقاب حق او نیست. این یک حکم که این مسلمه، حکم عقلی قطعی مستقله و عقاب حق او نیست و مولا بخواد عقاب بکنه این کار قبیحه، و البته از حکیم و خداوند این قبیح هم صادر نمیشه. این یک مطلب چون واضح بود نمیگفتم، ولی سوال شد اون روز و اینو جدا اولین بحث. این یک. دوم اینه که نه، اون ثوابی که باید بهش داده بشه، یعنی استحقاق این داره که یه چیزی رو بهش بدن. استحقاق اینه، حالا قطع نظر از وعد و اینام هست، یه چیزی باید بهش بدن. اینجا در موالی عرفی ممکنه بگیم بله استحقاق وجود داره، استحقاق یک پاداشی وجود داره، برای اینکه استحقاق پاداشی وجود داره. البته نه مطلقا، در اونجایی که انبعاث این شخص از اطاعت مستند به مولا باشه، این همون قصد قربتیه که میگه، یعنی اگر به خاطر اون آمد این کار را انجام داد، چون او گفته است آمد این کار را انجام داد. در موالی عرفی بعید نیست بگیم استحقاق داره، ولذا در موالی عرفی باید تفصیل داد. اونجایی که انبعاث او مطابق انبعاث او، اطاعت او برخواسته و منبعث از امر مولا نیست یا نهی مولا نیست. اینکه او خلاف را کرد نکرد اصلا خبرم نداره که مولا گفته نگفته، یا خبرم داره چه مولا بگه چه نگه، او این کارو نمیکنه. مثل بعضی از این معاصیه که آدم ها ترک میکنن، کار به شرع نداره، مسئله دیگه یا عادتی که داره این کارو انجام نمیده، یا کارهایی را انجام میدهد در توسلیات، کارهایی را انجام میده ولی اصلا کار به مولا نداره. خیلی از این کارهای نیکه که افرادی انجام میدن کار به گفتن مولا نداره. این قسم اول که در توسلیاته و در موالی عرفی و توسلی که شخص منبعث از امر نیست یا نهی نیست، این انجام یا انجام ندادن او رو عادته، روی انگیزه های دیگری است، از اون برانگیخته نشده، این استحقاق عقاب، استحقاق بشه ثواب نداره. اگرم مولا چیزی بهش بده این تفضلیه داره بهش میکنه، مولا استحقاق ثوابی نداره. اما صورت دوم شرا اونجاییست که او به خاطر فرمان مولا آمد، به خاطر فرمان مولا، حالا میخواد چه عبادی باشه چه توسلی باشه، ولی توسلی هم اگر هست او به خاطر امر مولا داره این کار انجام میده. اینجا چرا استحقاق ثواب هست در موالی؟ میگه که عقل میگه این آقا، این عبد به خاطر حریم مولا، به خاطر شما اومد این اقدام رو کرد، خب مستحق این است که لطفی بهش متوجه بشه. حالا چی و کجا اندازه و کیفیتش اونو کار نداریم، ولی اون یه حد اقلی که اینجا هست این استحقاق اون داره که از اون بهرمند بشه. وظیفه‌ش انجام داده و برای مولا و به خاطر مولا آمده این کار رو انجام داده. به نظر میاد اینجا نه، حالا مولای حقیقی میاد، نه در مولای عرفی داریم بحث میکنیم، مولای حقیقی حالا بحث میکنیم. به نظر میاد که اگر شما، این مثل اینه که شما از کسی چی کاری رو بخواید و او به خاطر کار شما بره اون رو انجام بده، میگن باید اجرتش بدی. حالا مولای حقیقی نه، نه این مولای عرفی داریم میگیم، خواسته از او کاری بکنه و او به خاطر اون آمد این کار رو انجام داد. یه نوع مطالبه ای تو مولای عرفی هست، ولو در حد این که بیاد او رو تشویق بکنه، میگه بارکالله یه چیزی اینجا هست، اما حد و حدودش البته چیزی مشخص نیست. به نظر میاد این دو صورت انبعاث، عدم انبعاث از امر و نهی مولا با صورت انبعاث از اون یک تفاوتی داره، یه استحقاق و مایی در دومی هست ولی در اولی نیست. نه، اونجایی که منبعث از امر اون نیست این منتی بر سر اون نداره، برای چی؟ از بشن بگم میگه کاری بود خودت میخواستی بکنی انجام بدی، به من چی؟ البته منم قبول دارم اون را، ولی اینکه از من مطالبه‌ای بخوای بکنی خیلی واضح نیست. این دوتا فرق میکنه. اما حالا بیا مولای حقیقی، صورت بعدی اینه که مولای حقیقی چطور؟ اینجا معمولا گفتن در مولای حقیقی که همه این نعم و توفیقات و همه چیز به خود او برمیگرده، یعنی همین جایی هم که اطاعت کرده، ولو اون که اونجایی که قصد قربت اونا نداره که مثل مولای استحقاقی نیست روشن، اما اونجایی که نه قصد قربت داره، منبعث از امر مولا، منبعثن ان امر المولا قیام به این اطاعت کرده، اینجا ممکنه بگیم اون استحقاق معنا نداره. چرا؟ برای اینکه العبد و مافیدهی همه اینها، اصلا خود این کاری هم که انجام داد ولو اختیار کرد، حالا یک، ولی توفیقش و شرایطش و همه اینا به خدا برمیگرده، و وقتی که همه این امور به دست او هست و انجام دادن اینم به دست او بوده، توفیقاتش هم به دست او بوده، خب میگه که چه طلبی از من داری؟ چه طلبی داری؟ اقدامی کردی؟ عرض شد که مطابق با خواسته من بوده، ولی این خودت و عملت و اینا همش مال منه، چیزی از خودت نیست. ولذا با این بیان ممکنه کسی بگوید که در مولای عرفی قائل به تفصیلیم. این حالا همش متفاوته با خیلی از این آرایی که گفته شده، چون اگه میخواستیم ما این آرا را به صورت کلامی اونو بحث بکنیم، اونا که خودش یک ماه طول میکشید، ما اونا را همه دیدم و مفروض گرفتم و با ملاحظه اونا دارم این عرایز همون بحث قبلی همینو دارم عرض میکنم. در مولای عرفی میگیم تفصیله، نمیگیم همه ثوابها تفضله، بعضی استحقاقه، بعضی در جایی استحقاقه، جایی تفضله. در مولای حقیقی دو احتماله، یک احتمال همینه که بگیم نه اینجا مطلقاً تفضله و به خاطر اینکه همه چیز به او برمیگرده. احتمال دوم اینه که نه، در مولای حقیقی هم اونجایی که، البته اونجایی که قصد قربت باشه دا. اونجایی که قصد قربت نباشه و منبعث از اون نباشه، چه حقیقی چه عرفی و هیچی، اما این ثابته. اما اونجایی که منبعث از امر مولاست، در مولای عرفی گفتیم استحقاق فی الجمله هست، در مولای حقیقی گفتیم که احتمال اول اینه که استحقاق نباشه، احتمال دوم اینه که بگیم اینجا یه استحقاقی هست. یعنی عقل میگه این عبد درستی که همه چیزش برای خدا، ولی یه اختیاری داره مبنای ولو از باب امر و بین الامره، ولو اینکه اون اختیارش هم اگه خدا نعمت بهش نمیداد میتوانست اصلا دیگه امکان اختیارم براش نبود دیگه، اگر همون لحظه‌ای که میخواست انتخاب بکنه خدا جونشو میگره نمیتونست انتخاب بکنه، ولی به هر حال با فرض این که خدا اون لطف رو تکمیل کرده، الان او هست و سلامتم داره، امکان اختیارم داره، اومده این راه رو انتخاب کرده. اینو شما با آسی مقایسه بکنید، آسی مستحق عقابه، این فقط بگیم استحقاق عقاب نداره همین، یا میگه نه استحقاقی ثوابی داره به خاطر همون درجه امر بین الامرین که اختیار در اختیار او وجود داره، یه انتخابی کرده، یه حسنی از خودش نشون داده. ممکنه کسی این رو بگه، البته بین این دوتا انتخاب نهایی واضحی وجود نداره، برای اینکه باز تو ذهن آدم میاد که اون مولویت حقیقی و اینکه همه چیز به دست او، با توجه به اینکه همه چیز به دست اوست دیگه حق و کاری هم را مطابق میل او و خواسته او انجام داده، بگیم حالا حقی داری بر او، این حالا این تو قراردادا میگیم رو اونم فرضش رو عرض میکنه. بنابراین به نظر میاد که اگر با اینکه اینجا دو احتماله اما این تفاوت داره. تا اینجا بنابراین شاید اطمینانی به این من نتوانستم پیدا بکنم. حالا این که عرفانی نیست، عرفانی که چیزای دیگه است، این یه چیز کلامیه، میگه ما میگه مولایی که اینجا داره به چی کرده همه امور تو دست اوه، چیزی از خودت نداری. بعیده که حالا پس تا اینجا اینجور شد که مجازات ها، این بحثایی که ما داریم میکنیم همش رو فرض قراردادی بود. اینا ابتدا اشاره بکنم، در عقاب که مبحث دوم بود، در ثواب که مبحث دوم بود، بر مبنای این مجازات ها که مجازات ها قراردادی باشه. اینجا این سه چهار تا حکمه و از جمله این که مولای عرفی در صورتی که منبعث نباشه استحقاق نیست، منبعث باشه یه نوع استحقاقی هست، اما در مولای حقیقی ممکنه بگیم که نه، چه منبعث باشه چه نباشه استحقاق نیست، هر چه باشه تفضله. البته احتمال استحقاق هم چیزی نبود که خیلی قاطعانه بشه رد کرد، ولی شاید از هر عدم استحقاق باشه و تفضل. خب نه، عقل همیشه اگر مستقل باشه شرعی میشه، اگر خب نه اونم باز چی نیست، اون میشه جز اون جایی که منبعث از مولا نیست، ملحق به قسم اول. نه، یعنی مستحق است. تو چه؟ تو موالی عرفی اونها چرا؟ ولی تو مولای حقیقی نه، بعیده. اینا رو فرض قراردادی بود. اما همین مبحث روی مبنای این که بگیم نه، بین این عمل و اون ثواب یک پیوند حقیقی وجود داره، که ما گفتیم در ثواب هم پیوند حقیقیه، منتها اضافه هاش میگفتیم قراردادی، اما اصلش میگفتیم حقیقیه. اگر بگیم پیوند حقیقیه و مولا هم مولای حقیقیه، توجه کردید؟ یا عرفیه، فرقی نمیکنه. اگر پیوند حقیقی باشه، اگر حقیقی به نحو علیت باشه که اصلا بحث نداره، حتما بر اون مترتب میشه دو دیگه استحقاق عدم، یعنی استحقاق داره حتما هم متوقف میشه. ولی فرض اینه که یه عینیتی هست که میشود اونم را تغییر داد، به نظر میاد بر فرض عینیت یه نوع استحقاقی وجود داره دیگه. برای اینکه فرض اینه که اینکه مولا بیاد عوضش بکنه که ثواب نبره، این خیلی شایسته نیست. ولذا بر فرض عینیت چه حالا قصد بکنه چه نکنه، فرض اینه که این با اون یه پیوند اقتضایی داره، خود این میاد میشه ثواب. حالا بیان بگیم مولا یه کاری بکنه که این مبدل به اون نشه یا جلوی اون بروزشو بگیره، این به نظر میاد درست نیست. ولذا رو فرض پیوند حقیقی استحقاق وجود داره، حتی در مولای حقیقی، حتی در مولای حقیقی وجود داره. این که کسی بگه که نه، رو فرض پیوند حقیقی باز اصل وجود او و عمل اونها به خاطر مولا بود، این بالاخره بعد از این که حالا این وجود رو داد، رو فرض این که این تفضل رو کرد، این وجود رو داد، این امکانات رو داد، این دیگه با اون پیوند حقیقی داره، باید اونو بهش بده یا دستکاریش بکنه، این کار شایسته نیست. ولذا این در اصل ثوابه. بله، ثوابهای یزیدهم من فضله، اون حسنه را 10 برابر میکنه، انفاق را کم مثل حبت انبت سبع سنابل بکل سنبلت معت حبه، اون اضافه هایی که پیوند حقیقی نیست، اون اضافه ها بله اون تفضله، استحقاقی نیست، روشنه. اما در اصل اون میزانی که رابطه حقیقی داره و پیوند حقیقی داره، با فرض این که حالا اصل وجود او رو تفضل کرده، به نظر میاد این استحقاقه، به نظر میاد این استحقاق هست. و ما هم داریم روی فرض مبنای معتزلی بحث میکنیم دیگه، که میگیم عقل میتونه مستقلن اینا رو بفهمه و شارع هم مطابق همون دریافت عقل عمل میکنه، خلاف اون عمل نمیکنه. اینجور استحقاقی بعید نیست که قائل بشیم در اینجا. اینم از این مسئله. بنابراین ملاحظه کردید که این عرایضی که ما کردیم غالبا یه نوع تفسیره تو اون چی که تو این کتب کلامی اونها آمده. بعضی مثلا در همین استحقاق تفضل، استحقاق ثواب، مطلقا مثلا مسائل وحید مثلا در درساشون اینجوری بود، نه، مولویت مطلق مولا و مولویت حقیقی او اقتضا میکنه که از این طرف هیچ مطالبه نمونه. نه، این یه جاهایی ممکنه اینجور حق هم وجود داشته باشه و اینم مانعی نداره، دو قبح عقاب بلا بیان، این حق عبده، این که به مولویت مولا لطمه ای نمیزنه. ولذا ما عرضمون این است که در کارهای نیک ثواب زائد بر حد ادنا این تفضلیه، بر حد استحقاقی تفضل، حد عینی و واقعی تفضل. اما در اون حد اصلی اگر قراردادی باشه در مولای حقیقی، چه قصد باشه چه نباشه، میگیم تفضله، استحقاقی. اما در فرض این که نوعی عینیت قائل بشیم، ولو عینیت اقتضایی نتامه، به نظر میاد اینجا یک نوع استحقاق هست و خیلی اینجا قصد هم دخالت نداره، مگر اینکه خود اون قصد در اون ثواب، در اون پیوند واقعی تأثیر داشته باشه. والا به همون میزانی که پیوند واقعی بین این عمل و اون ثواب هست، این نوعی استحقاق داره و اینکه مولا بیاد اینو کمش بکنه یا تغییرش بده، این خلاف حکمته و پسندیده عقل نیم. خیلی هم نباید از این استیحاش داشت. ما از این نوع احکامی که یه حق مطالبه برای عبد وجود داره داریم، نیست که منافات با اون مولویت حقیقی مطلقه مولا داشته باشه. این عرضی است که تا اینجا ما داشتیم. این مقام اول بود که با قطع نظر از وعد و وعید ذاتاً این بحث رو میدیدیم. مقام دوم که حالا فروز و صورش همه رو ملاحظه کردید، مقام دوم اینه که حالا با فرض وعد و وعید حکمش چیه که انشاءالله فرده.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.